بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدا و الهمنی التقوا. مؤمن همون گونه که حاضر نمیشه به خاطر دوستی دوستان و خانواده و اقوام پا رو حق و عدالت بذاره، همون قدر هم خودش عدالت پذیر و حق پذیر. بیایید با هم یه سناریو، یک داستانی رو با هم بسازیم. فرض کنید انسانی که خودش در دانشگاه در رشته حقوق یا علوم سیاسی تدریس میکنه، دائما درباره مضرات بیقانونی، مضرات ظلم و فواید عدالت و حقگویی و حق پذیری حرف میزنه، پایان نامه دانشجوهاش و مشاور و راه نمایی میده و الاخر. یه دفعه یه خطایی ازش سر بزنه، حالا مالی، اخلاقی، اجتماعی، هرچی، یا از خودش یا از منصوبینش جرمی حاصل بشه. خب چه اتفاقی میفته؟ اگر مؤمن واقعی باشه، امام علی علیه السلام میفرمایند با توجه به اینکه مؤمن درک میکنه جرم چرک روحه، جرم آثار اجتماعیش خیلی وخیمه، خودش پیش قدم میشه، میره خودشو معرفی میکنه و هر آنچه که به عنوان مجازات جهت تطهیر خودش و اصلاح خرابیایی که در محیط ایجاد کرده لازم بدون قانون با جون و دل میپذیر، خودش با پای خودش میره خودشو معرفی میکنه. خب داستان تموم شد. چند نفر فکر میکنه زیر این گنبد کبود اینجوریه؟ شاید بگید هیچ کس. من میگم من نمیتونم بگم هیچ کس، ولی میتونم بگم خیلی کمه. در حالی که در صدر اسلام اونچه که ما در متن تاریخ و روایات و حکایت میخونیم اینه که جوری مسلمین تربیت شدن توسط پیامبر که وقتی خطایی میکردن، حتی اگر مجازاتش مرگ بود، خودشون میرفتن خودشون معرفی میکردن. چرا؟ چون عقلشون میرسید که این مجازات اولا اونها رو برای زندگی جاودان و آخرت که مهمتره پاک میکنه، ثانیاً خیر عمومی به جامعه میرسه. زو ما موارد زیادی داریم، زن مرد رفتن خودشون معرفی کردن، گفتن من فلان حرام رو مرتکب شدم، فلان جرم مرتکب شدم، منو پاک کن. حالا دزدی بود، هر چی بود. مؤمن رو امام علی علیه السلام این گونه میشناسه. پیش از آن که بر ضد او شهادت بدهن، خودش به حق اعتراف میکنه. قبل اینکه بخوان دیگران زور بزنن و سند جور کنن و بگن ما خودمون دیدیم و تو اینجوری گفتی و این کارو کردی و فلانجا رفتی، خودش اونجایی که باید بره اعتراف کنه اعتراف کنه. حالا این اعترافه چجوریه؟ یه وقتی معصیتی است بین خودش و خدا، ظلم به خودش کرده، حریم شریعت رو تو حوزه فردی و اخلاقی شکسته، این اعتراف فقط پیش خداست. میره و اعتراف بکنه پیش خدا و توبه. یه وقتی هست نه، اون ظلمی که کرده، اون جرمی که در واقع مرتکب شده، اون حدکی که کرده نسبت به حد و مرزی در دین و قانون، بعد اجتماعی داره. قبل اینکه شاهدان بخوان برن علیه شهادت بدن، خودش میره و اعتراف میکنه. جالبه، میدونید دیگه در قضاء اسلامی اگر کسی قبل از اینکه محکمه بخواد جرمش اثبات کنه خودش بره اعتراف بکنه در جرایم اجتماعی، قاضی میتونه خیلی بهش تخفیف بده، حتی تا حد عفوش میتونه بهش تخفیف بده. فارق از این که آیا در دادگاه بهش تخفیف بدن یا نه، این درک و عقلانیت ببینید چقدر زیباست. یک کسی میفهمه هر جرمی یک جرمی رو قلب و روح من میاره و این جرم قلب سلیم منو لکه‌دار میکنه و در قیامتم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تنها چیزی که به دردم میخوره و به دادم میرسه قلب سلیمه. هر جرمی یک جرمی رو قلب من میذاره، من قیامت قلب سلیم نخواهم داشت. برای تطهیرش هم باید حد یا تعذیر الهی جاری بشه. خب میره خودشو پاکسازی میکنه. این اولین دلیل این که متقی قبل از اینکه دیگران بخوان شهادت علیش بدن خودش بیره حق اعتراف. دومیش بالاخره وقتی خطایی کرده اگر این خطا بعد اجتماعی داشته باشه، حق الناس توش باشه، مسئله بیت المال و غیره باشه، خب این آسیبش به میلیون ها نفر میخوره. خب خود این ظلم هم آثار خیلی بدی داره. وقتی میره خودش اعتراف میکنه و خودش رو به دست محکمه و قانون میسپره، یه آرامشی به جامعه برمیگرده. اولا مردم نسبت به نظام اسلامی خوشبین میشن، میگن ببینید دستگاه عدالت رو، خود طرف اصلا اومده اعتراف کرده و محکوم شد. یعنی حسن ظن جامعه نسبت به دستگاه قضایی حکومت اسلامی رو خراب نمیکنه. خیلی فرق میکنه بین کسی که خودش اقدام میکنه به این کار و بین کسی که میاد تو دادگاه پررو به قاضی میگه چیه، تو رفیقای خوب نداری به من چه، من رفیقای خوبی دارم که راحت کل لواساناتو به نامم میکنه، از بیت المال چاپیده تا خرخره خورده برای 80 نسلش هم ذخیره کرده، بعد پررو هم وای میسته جلوی محکمه و میگه تو ارزه نداری همچین رفیقایی داشته باشی به من چه، من رفیقایی دارم که یه شبه میتونن کل لواساناتو به نامم کنن. بین این دوتا چقدر فرق؟ در دوران حکومت امام علی علیه السلام هر دوتاش بوده، همونجور که در جمهوری اسلامی هر دوتاش هست. در جمهوری اسلامی من برای تو معرفی کنم، یکی آیت الله محمدی گیلانی، خدا رحمتش کنه، این عالم کم نظیر که اگر اراده میکرد از مراجع باشه، هیچ کدوم از مراجع امروز در حد علمیش نبودن، به ضرس قاطع میگم هیچ کدوم از مراجع غیر از رهبر انقلاب و آیت الله سیستانی در حد و اندازه علم این مرد فقیه بزرگ نبود. از نظر مقام که بالا و صدر دستگاه قضایی کشور از اول انقلاب، این مرد مؤمن نورانی، دو تا فرزندش ضد انقلاب شدن، رفتن تو دسته قاتلان این مردم. خودش حکم داد برای اعدام دو پسرش، داد به معاونش گفت اینو اجرا میکنی. فردا اومد گفت چی شد؟ گفتن آقا نمیشه، آقازاده هاتونن. فرمود من به تو نگفتم این حکم اجرا کن. از اون گرفت داد به بعدی، خودش نشست دو تا فرزندش اعدام کردن، پاشد رفت، آهم نکشید. چرا؟ چون منی که خودم نشستم بر سر دیوان عدالت و فلان، چطور فرزندان دیگران اگر ضد انقلاب شدن و آدم کشتن بعد اعدام بشن، فرزندان من نشن؟ خودش وایستاد و جفتشون اعدام کرد. اما کسی دیگه هم داشتیم که فرزندانش بدون هیچ لیاقتی در این کشور همه جوره برخوردار شدن، همه جوره. پسر بزرگش 23 سالشه، خیلی درس مرسی هم نخونده، تازه دانشجوه. آقا دستور میده طبق خاطرات خودش که چاپ شده، دستور دادم به وزیر نفت که به این مهدی ما یه مسئولیتی تو این پتروشیمی و پتروپارس اینا بدین، ولی یه جور باش که خیلی به درسش لطمه نخوره. یه وقتی بچم یه دفعه ظرف 3 سود بچهش میشه مدیر عامل پارس جنوبی، یعنی گنج نفت و گاز کشور رو میدن دستش. پسرش مهرس شده با سند، با صوت تماسش، که به نیکاهنگ کوثر زنگ میزنه و میگه اینقدر باید ایران رو تحریم کنیم، مردم تو فشار بذاریم تا این حکومت فلان بشه. رفته جاسوسی کرده، رفته فتنه کرده، رفته علیه نظام تبانی و دشمن کرده، ثابت شده، اعتراف کرده. آقا زیر بار نمیره، عمدن میگه دوربین و تشکیلات بیارید، وقتی بچهش بخواد راهی زندان بشه بغلش بکنه و براش زیارت نامه میخونه و دعا میخونه و چه و چه. ببینید چقدر فرقه، چقدر فرقه. مؤمن واقعی رو اینجا باید پیدا کرد. در زمان امام علی علیه السلام حضرت یه دوست بسیار شیرینی داشتن به اسم نجاشی، شاعر زبردست، که در دوران قربت امام و قبل از حکومت که این همه رسانه های بنی امیه علیه امام لجن پراکنی میکردن، این شاعر درجه یک شعرهایی میگفت تمامشو خونسا میکرد. رسانه اون روز بود دیگه. حضرت هم اتفاقا خیلی دوستش داشتن. تا روزگار چرخید و چرخید، امام علیه السلام شد رهبر جهان بزرگ اسلام. یه دفعه خبر دادن که نجاشی در ماه حرام شراب خورد، مستجیر رو بلد. اصلا امام خیلی متعجب شد، رفتن مأمورا بگیرن بیارنش، مقاومت بکرد، بالاخره کشوندن آوردنش. اومد و زیر بار نمیرفت، قبول داشت این کار کردیم، گفت چه اهمیتی داره، ما این همه خدمت کرد. از خاندان سرشناسی بود، بزرگان فامیلش ریختن دور امام علی، تو رو خدا به جاش پول بدین، اینو شلاق نزنید، آبروی ما میره. حضرت هر چی میگفت آقا حکم شریعت دید زیر بار نمیرن. گفت باشه چند دقیقه بشیم الان میام. از در پشتی رفت، گفت نجاش این چه کاری بود کردی؟ گفت حالا یه چیزی شده دیگه، سخت نگیر. گفت یعنی چی سخت نگیر؟ تو در ماه حرام علنی شراب خوردی، بعد بگی سخت نگیر؟ پیش خودش چه توقعات دید؟ گفت آقا در عوضش این همه به شما خدمت کردیم. حضرت فرمودند برای اون خدماتت که ازت ممنونم، دوستتم دارم، اما ربطی به حکم خدا نداره ها. دید نه امیرالمومنین تعارف نمیکنه. گفت یا علی اگر سر تازیانه حکومت به بدن من برسه، همونجوری که تا این لحظه به نفع تو علیه دشمنت شعر گفتم، از همینجا راست میرم شام کنار معاویه میشینم علیه تو و به نفع معاویه شعر میگم. حضرت فرمودن من تکلیفم انجام میدم، تو هم هر کار دلت خواست بکن، به من ربطی نداره. شلاقشو که زدن پاشد بدبخت رفت شام، تا زنده بود علیه امام علی علیه السلام شعر گفت و به نفع معاویه. تعجب نکنین عزیزان، این همه شبکه‌های فارسی زبان علیه جمهوری اسلامی، آدمایی که تا دیروز تو کشور وزیر بودن، نماینده مجلس بودن، هنرمند بودن، تا عدالت علیه خودشون شد رفتن اونور با دشمن ساختن و فتنه ها رو در این کشور مدیریت میکنن. این از نجاشی سقوط کرد و اون همه جایگاه پیش امام. از اون طرف یه محبی امام علی علیه السلام داشت، خیلی امامو دوست داشت. خبر دادن که دزدی کرده. قبل اینکه مأمورا برسن به خونش، خودش اومد خدمت امام علی علیه السلام، سرش انداخت پایین، گفت آقا من دوباره حواسم نبود و شیطون گولم زد و فشار حالا یکم به اومد، ولی رفتم دزدی کردم. حضرت فرمودن آخه چرا؟ میدونه حکمش چیه؟ فرمود بله بله. دستشو گذاشت، از سارق و سارقه فقط او ایدیام، چهار انگوششو دفعه دوم قطع میکنه. دستشو گذاشت، گفت یا امیرالمومنین دستور بده دستام قطع کنم که پاک بشم، که جامعه آرام بشه. بگه دزد و دستشو قطع میکنن، دیگه کسی جرئت نمیکنه به اموال متجاوز کنه. حضرت دستور دادن چهار انگوششو قطع کردن. اعتراض که نکرد هیچی، تو دلش هم که ناراحت نشد هیچی، این دست و انگشتای قطع شد و خونی رو گرفت به دست دیگه‌اش، راه افتاد وسط روز وسط بازار کوفه. تو اون شلوغی آقا ملت جمع شدن، چی شده چی شده؟ سردسته فتنگرای اون روز عبدالله ابن کوا دید عجب فرصت خوبیه، چه سوژه خوبی برای ایران اینترنشنال میشه درست کرد. سری موبایلشو برداشت و اومد گفت عزیز دلم کی با تو این کارو کرده؟ من گفتم دورو برای اینا نچرخ، اینا خرشون از پل بگذره به صغیر و کبیر، دوست و دشمن رحم نمیکنن. شروع کرد شانتاژ کردن، اینم گذاشت قشنگ با سر صدا این منافقه مردم جمع شدن. خوب که جمعیت جمع شد، گفت مرتی که میدونی کی دست منو قطع کرده؟ با افتخار گفت یعصوب الدین قائد الغر المحجرین امام المتقین امیر المؤمنین. شروع کرد از امام علی تعریف کردن. این سبزی منافقه دومشو گذاشت رو کولش و رفت. حالا نجاشی کجا؟ این کجا؟ چرا به اینجا میرسه آدم؟ به خاطر اینکه این نکته که حضرت فرموده رو جدی نمیگیره. پیش از آن که بر ضد او گواهی بدهن، خودش به حق اعتراف میکنه. حالا عرض کردم یه وقت این اعتراف فقط تو خلوت پیش خداست، سرپوش بیذاره خدا درست میشه. یه وقتی از یه جرم اجتماعیه، حق و ناس خودت باید بری اعتراف کنی و الهی یه بیگناهی رو اشتباهی به جای تو بگیرن، مصیبت آخرتت بدتر از اینه. ضمن که آخرش این سیستم تو رو پیدا میکنه و آبروت بدتر میره، جرمت هم سنگین‌تره، چون فرار از دست قانون خودش یه جرم بالاتره. آقا تو رانندگی سرعت غیر مجاز رفتی، پلیس این تابلوشو تکون میده وایستا، رد بشی دوباره یه جرم دیگه داری که عدم اعتنا به دستور پلیس. این یه نوع عقلانیته که در مؤمن و متقی هست. میگه آقا درسته دستتو قطع میکنن، تازیانت میزنن، یه بلای سر بالاخره میاد قانون، اما عوضش کل جامعه امنیت پیدا میکنه. عرض کردم دیگه وقتی مثلا قاتل رو قصاص میکنن، این چه پیامی به بقیه میده؟ وای به حالتون اگه قتل بکنی قصاص میکنن. لذا خداوند میفهمد ولکم فی القصاص حیاتون. به ظاهر اینکه یه نفر رفت بالای دار، نگاه نکنید بگید وای چه حکم تلخ و خشنیه. خود اینکه 4 تا 5 تا رو قصاص میکنن، حیات و زندگی جامعه رو تضمین میکنه. دیگه کسی جرئت نمیکنه به این راحتی کسی رو بکشه. خود این که سارق مرد و زن رو دستشو قطع بکنن به جامعه آرامش میده، چون دیگران جرأت نمیکنن این کارو بکنن. این فهم درست فلسفه شریعت در مؤمن باعث میشه با طیب خاطر عواقب کاری که کرده رو بپذیره و بره اعتراف بکنه. این نکته اول. یه نکته دومی هم دوباره تو دل این ماجرا هست. چرا مؤمن راحت میره اعتراف میکنه؟ یه چیزی در جامعه انسانی هست به اسم ارزش‌های اخلاقی. فرق نمیکنه بودایی باشی، شیعه باشی، سنی باشی، یهودی باشی، لائیک باشی، بابا ارزش‌های اصلی اخلاقی نباید شکسته بشه. یکیش صداقته. صداقت. صداقت اگر به هم بخوره سنگ رو سنگ بند نمیشه. مؤمن چون به این پایه‌های ارزشی اخلاقی اعتقاد داره، میگه من محاکمه بشم اما صداقت در جامعه آسیب نبینه. شاید فهم این نکته کمی سخت باشه. یه نمونه از نهج البلاغه میگه. در نامه 53 که معروف به عهدنامه مالکشتر، حضرت در یکی از بندها میگن آقای مالکشتر، اگر دشمن به تو پیشنهاد برجام داد، به تو پیشنهاد توافقنامه داد، نه قش کن برای این پیشنهاد، نه بی منطق رد کن، بررسی کن. خوب بررسی کن، ولی حواست باشه خیلی وقتا دشمن با پیشنهاد توافقنامه میخواد نفوذ کنه ها. این عبارت نهج البلاغه است. گاهی دشمن به تو نزدیک میشود تا غافل گیرت کند. خب حواست به همه اینا باشه، نفوذ نکنن، سرت کلا نذارن. حالا اگر همه جوانب رو به نظر خودت دیدی و رفتی با دشمن توافقنامه اجرا کردی، حق نداری نقضش بکن. حضرت نوشتن جان خودتو باید پایین توافقنامه بذاری. آخه برای چی؟ دشمنه. حالا یه توافقنامه امضا کردیم، یه مقدار مشکل تحریم حل کردیم، میزنیم بی خودی زیرش. نه خیر، تا وقتی او متعهده تو باید متعهد باشی. چرا؟ اون که مؤمن نیست. حضرت بگه به خاطر اینکه حتی عرب قبل از اسلام دوره جاهلیت ارزش وفای به عهد رو زیر پا نمیذاشت. همه ملت ها با تمام اختلاف عقاید و ارزش هاشون نسبت به ارزش وفای به عهد پابندن. تا جایی که عرب جاهلیت هم این کار رو نمی کرد که اگر با دشمن خودش پیمان نامی بست بزنه زیرش. چی دارم میگم؟ اینکه مؤمن خودش به حق اعتراف بکنه یه دلیل مبنایی داره که دلسوزی برای زیست بشر. میگه من یه بار زیرش بزنم، اون زیرش بزنه، این زیرش بزنه، ارزش صداقت و تعهد زیر پا گذاشته میشه، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. حالا درست مؤمن رو دیگران متهم میکنن که امول فلانه، اما ببینید چقدر عمیقه، ببینید چقدر عاقله، ببینید چقدر دوراندیشه، چقدر صاحب تحلیله، چقدر از خود گذشته است. و الا زیر بار نرفتن که کار سختی نیست. آدم خطایی بکنه و توجیه کنه، فرار کنه، ادعا کنه اصلا نبوده، پول بده، شهود رو بخره، هزار تا روش غلط رو بره، اما مؤمن این کار نمیکنه. چون این بستر اصلی زندگی اخلاقی بشر همینجور یکی یکی خط بخوره و خط خطی میشه و فردا فرزند منم به اون نسل و تو جامعه غیر اخلاقی نمیتونه آسایش و آرامش داشته باشه. این نشانه بسیار بسیار جالب مؤمنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.